ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 20 به وقت تهران، 17:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هیچ تحولی درباره موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا رخ نداده است. دبیر انجمن تالاسمی ایران میگوید بیماران مبتلا به این بیماری خونی با کمبود دارو مواجه هستند. پناهجویان مستقر در اردوگاه پناهندگی جزیره نائرو جمعه شب شورش کردند. با سلام به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع چند خبر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد هیچ تحولی درباره موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا رخ نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی این موضوع را در واکنش به سخنان معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا ابراز داشت. نیکولاس برنز گفته بود که احتمال برگزاری مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در نیمه دوم سال 2013 میلادی وجود دارد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است گمان زنی هایی که از طرف‌های مختلف یا توسط افراد یا مؤسسات مطالعاتی مختلف مطرح می‌شود، هیچ مبنای مشخصی ندارد. دبیر انجمن تالاسمی ایران گفت حدود 4 ماه است که داروی ایرانی بیماران تالاسمی تولید نمی‌شود و بیماران مبتلا به این بیماری خونی با کمبود دارو مواجه هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مشهدی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های دارویی در ایران افزود این شرکت‌ها در 2 سال گذشته نتوانستند داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی را به رغم تعهدی که داده‌اند تأمین کنند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری درباره کمبود داروی بیماری‌های خاص در ایران منتشر شده است. پناهجویان مستقر در اردوگاه پناهندگی جزیره نائرو جمعه شب شورش کردند و ساختمان‌های اداری مرکز پناهندگی را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیمی از 545 پناهنده در این اردوگاه در جریان شورش از اردوگاه گریختند. در جریان این شورش 6 پناهجو زخمی و حدود 130 تن نیز دستگیر شدند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک نائرو اعزام شده بودند و بر اساس این گزارش شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن اتفاق افتاده که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سختگیرانه تر تازه برای پناهجویان خبر داده است. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز شنبه گفت که قاهره در حال ارزیابی روابط خود با دمشق است. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر مناسبات این کشور را با سوریه قطع کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای فهمی گفت که مصر همچنان به حمایت خود از قیام در سوریه ادامه می دهد، اما قصد به راه انداختن جهاد در آن کشور را ندارد. رئیس پلیس تهران اعلام کرد که در عملیات صبح شنبه 500 نفر که آنها را معتاد ولگرد نامیده در جنوب، مرکز و چند محله غرب تهران دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا گفت این دستگیری ها در ادامه طرح امنیت محل محور برای برخورد با خرده فروشان و معتادان به اجرا درآمده است. این فرمانده نیروی انتظامی به مالکان بافت فرسوده‌ای که خانه آنها به گفته او پاتوق معتادان شده هشدار داده است در صورت مراجعه برای تعیین تکلیف پلیس با حکم قضایی وارد خانه آنها می شود. و ملک عبدالله پادشاه اردن روز شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک عبدالله نخستین رئیس یک دولت است که پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور وارد قاهره شده است. نخست وزیر موقت مصر از پادشاه اردن در فرودگاه قاهره استقبال کرد. یک نماینده مجلس میگوید نمایندگان مجلس با رئیس جمهوری منتخب احساس نزدیکی میکنند، اما اعضای جبهه پایداری در مجلس منتقد دولت حسن روحانی خواهند بود. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به آرایش سیاسی نمایندگان مجلس در قبال دولت حسن روحانی.
این روزها و در آستانه شروع به کار رئیس جمهور جدید، نمایندگان مجلس واکنش‌های مختلفی درباره دولت حسن روحانی از خود نشان می‌دهند. مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند. حسن روحانی در اولین گام و در همان روزهای اولیه شروع کار سر و کارش با مجلس خواهد بود. مجلسی که بعد از پیروزی حسن روحانی 220 تن به او تبریک گفتند، اما قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس آنچه که خبرگزاری مهر گزارش می‌داد، 150 نفر از آنها حمایت خود را از محمد باقر قالیباف، رقیب انتخاباتی حسن روحانی، اعلام کرده بودند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
آرایش گروه‌های سیاسی داخل مجلس را در حال حاضر میشه به 4 گروه تقسیم کرد: اصولگرایان حامی آقای لاریجانی، اصولگرایان عضو جبهه پایداری، اصولگرایان حامی آقای حداد عادل، اصلاح طلبان و نیروهای مستقل. و معمولاً در حالت کلی در سالهای ابتدایی دولت فضای مجلس به سمت همراهی با دولت هست، خصوصاً اینکه مجلس در دوره آقای احمدی نژاد هم تأخیر شده و طبیعتاً برخورد آقای روحانی متفاوت با برخورد آقای احمدی نژاد خواهد بود. کابینه مقطعی هست که آرایش سیاسی مجلس رو شفافتر میکنه و نشون میده که مجلس چه تصمیمی برای ائتلاف یا مقابله با دولت داره.
مهدی صنایعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری مهر میگوید نمایندگان احساس قرابت و نزدیکی زیادی با دولت جدید دارند و فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت دولت جدید را همراهی میکنند و تنها گروه جبهه پایداری در مجلس تبدیل به منتقد دولت خواهند شد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
جبهه پایداری در مجلس مشهور به فراکسیون نزدیکان به آقای مصباح یزدی هستند. پیش از این جبهه تحت عنوان فراکسیون انقلاب اسلامی فعالیت میکرد و معمولا حدود 25 نفر از نمایندگان عضو این جبهه بودند که به نوعی چهره‌های شاخص اون آقا تهرانی، آقای حسینیان، آقای رسایی و آقای کوچکزاده بودند. اما پس از اینکه آقای حداد عادل به نوعی نتونستند در مجلس 8 و 9 موفق بشن، به نوعی برخی از نزدیکان به آقای حداد عادل هم با جبهه پایداری مختلف شدن و این تکفیر به وجود آوردن که این جبهه ممکنه در مقابل آقای روحانی بخوان ایستادگی بکنند.
برخلاف محمود احمدی نژاد، حسن روحانی 5 دوره سابقه نمایندگی دارد. رئیس جمهور منتخب چند روز بعد از پیروزی در انتخابات و قبل از تشکیل کابینه، روز یکشنبه 22 تیر ماه وارد مجلس شد و در جمع نمایندگان سخنرانی کرد و وعده تعامل با مجلس را داد.
اگر در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد.
محمود احمدی نژاد هنگامی که در سال 1384 به مقام ریاست جمهوری رسید، با مجلس اصولگرا و همگرا روبرو بود. اما با وجود این، تعدادی از وزرای او از مجلس رأی اعتماد نگرفتند. محمود احمدی نژاد قبل از دوران ریاست جمهوریش هیچ سابقه‌ای در مجلس نداشت و حتی در ادامه کار اختلافات بسیاری بین دولت او با مجلس اصولگرا و برآمده از آن به وجود آمد. محمد رضا باهنر، نماینده مجلس، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
برای اینکه ساختار مجلس رو حس نکرده بودند، نمیدونستن. فرض میکنیم یه جلسه میچستیم، جایی با آقای رئیس جمهور صحبت میکردیم، آقای رئیس جمهور میگفتن خب حالا اینکه با هم تفاهم کردیم دیگه، برین از مجلس درش بیارین. ما میگفتن اصلا مجلس در آوردنی نیست، مجلس خیلی خلاصه باید فرایندها رو طی بکنه، هیچ کس نماینده نمایندگان نیست.
13 مرداد روز شروع به کار دولت حسن روحانی است و او باید کابینه خود را به مجلس ببرد تا برای آنها رأی اعتماد بگیرد. اینکه به طور مشخص چه نمایندگانی و از کدام گروه ها با او همراهی و یا مخالفت می کنند، کمتر از 2 هفته دیگر مشخص می شود.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. و در شرایطی که این روزها بسیاری از فراهم شدن زمینه‌های آزادی رهبران مخالفان دولت ایران صحبت می‌کنند، خانواده مهدی کروبی می‌گویند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران 900 روز است که به آقای کروبی اجازه هواخوری ندادند. همکارم محمد زرقامی درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی و گمانه‌زنی‌ها پیرامون رفع حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد که از سوی چهره‌های سیاسی گوناگون مطرح می شود، نظر محمد تقی کروبی فرزند او را پرسیده است.
دو سال و نیم از حبس غیر قانونی پدر من آقای مهندس موسوی و همسر گرانقدرشون میگذره. در این دو سال و نیم هیچ مبنای حقوقی و قانونی طی نشده و متاسفانه به طور سلیقه‌ای با این افراد رفتار شده. دقیقاً پدر من از دو سال پیش در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات شرایطش بسیار بسیار بده، فضا به گونه‌ای است که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد، و در سن سال ایشون چنین فضا و نگهداریشون در چنین شرایطی نه تنها عقلایی و منطقی نیست، بلکه یک ظلم مضاعف و یک مجازات مضاعف هست که برای ایشون تحمیل شده. با توجه به همین شرایط، مشکل تنفسی ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن، پزشکان خود وزارت اطلاعات که جا داره از شخص پزشکی که پدرم رو فرد متعهد و متدین بارها ازش نام برده تشکر کنیم که محبت کردن، بارها این پروسه رو پیگیری کردن. اما خود این پزشکان تاکید کردن که فضای نگهداری آقای کروبی فضای درستی نیست، متاسفانه غلظت خونشون به شدت بالا رفته.
آقای کروبی اخیراً صحبت‌هایی در گرفته، به ویژه پس از اینکه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران انتخاب شدند، در خصوص رفع حصر آقایان موسوی و کروبی؟
تا الان که من با شما صحبت میکنم باید اذعان بکنم که روال موضوع به همون سیاق گذشته دنبال میشه. افسار کار هنوز در اختیار آن مجموعه افراطی و بی تدبیر و بی عقلی است که در گذشته چنین روندی رو رقم زدن. اما چه چیزی اتفاق میفته در آینده نزدیک؟ فکر میکنم این مطالبه مردمی بوده که در قدرت رساندن آقای روحانی حضور پررنگ داشتن و برخلاف تصور حاکمیت که کروبی موسوی از ذهنها بیرون رفتن، با حضور پررنگ خودشون در جشن شادی و فریاد آزادی و مطالبه اصلی که مطرح کردن در ارتباط با رهبران و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، چنین موضوعی رو طبیعی است که مجددا طرح کردن.
از طرفی برخی چهره‌های سیاسی نظیر آقای حبیب الله عسکرولادی در صحبت‌هایی که داشتن تلویحا اعلام کردند که آقایان موسوی و کروبی بیان و توبه کنند. از سوی دیگه برخی چهره‌های دیگه نظیر آقای احمد منتظری عنوان کردند که آقای روحانی از آقایان موسوی و کروبی دعوت کنه در مراسم تنفیذش، و چهره‌های مختلف بر این مسئله تاکید می‌کنند که به نوعی یک جشن وحدت و همبستگی تبدیل بشه رفع حصر سران مخالفان دولت.
من فکر می‌کنم آقای عسکرولادی که فردی متدین و انقلابی است، لازم افراد نظیر آقای جنتی رو توصیه بکنه. آقای جنتی آفتاب لب بومی است که برخلاف داشتن شرط عدالت تهمت زده به رهبران جنبش، و پدر من بارها گفتن و در نامه نوشتن و صریحا گفتن که اگه تا روزی باشه در سر کوی و برزن آبرویش نمیبرن، باید ثابت بکنی. ایشون مدعی شدن که رهبران جنبش 50 میلیارد دلار از ایالات متحده پول گرفتن تا حکومت رو سرنگون کنن. کروبی و موسوی اونها مسیر خودشون رو انتخاب کردن، اونها زشتی ها و پلیدی ها رو روی دایره ریختن، اونها برای بازگشت و حرمت حقوق مردم قدم برداشتن. پر واضحه که عمار ابوذر هیچگاه از مسیرشون عقب نشینی نمی کنن. مگر کهریزک اتفاق نیفتاد؟ مگر پدر ما جز کهریزک چه گفت؟ مگر خود حکومت هم تایید نکرد که در کهریزک به فرزندان این ملت ظلم تعدی شد؟ اتفاقات سه نقطه که من بگذرم از اون اتفاق افتاد. اما از منظر دیگه دوستانی که مانند حجت الاسلام احمد منتظری از حکومت خواستن قدم‌های مؤثری برداره، باید همون نکته رو تکرار بکنم که دلسوزان نظام و کشور بر این باورند که خروج کشور از این بحران و مسائل نیازمند آشتی ملی و برداشتن موانع و ظلم‌هایی است که بر فرزندان این کشور روا داشتن. آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و فرزندان نخبه این کشور که تک تک اونها میتونن به پویایی این جامعه کمک بکنن، تنها راه آشتی حکومت با مردمه، و این قدم اگر برداشته نشه، مطمئن باشین در گذر زمان آن خوشبینی ها و این رویکرد مثبتی که به وجود آمده به شدت آسیب خواهد.
گفتگوی محمد زرقامی را شنیدید با محمد تقی کروبی در لندن درباره آخرین وضعیت پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبره در ایران. و با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.